بحران بزرگی که ویکیلیکس برای امنیت بین المللی بخصوص برای آمریکا ایجاد کرد و این حتی منجر شد به نگاه و روش متفاوتی در سیاست خارجی آمریکا. این البته در ارتباط با ایرانه، ولی ایران بخش‌های پنهانی مذاکره مناسبات با آمریکا رو هم داره. اسنادی که از محل اقامت دونالد ترامپ گفته میشه بردن حاوی بخشی از این اسناد و مناسبات با ایرانه. همینطور با کشورهای اروپایی جمهوری اسلامی یک دیپلماسی خط دوم رو پیگیری میکنه که دیپلماسی پنهان جمهوری اسلامی است. مناسبات اطلاعاتی داره با کشورهای بزرگ اروپایی و انتشار اطلاعاتی از این دست، به خصوص وقتی میبینیم که این هکرها خودشون رو کاملا ایرانی و ملی معرفی میکنن و زبان محاورهشون زبان ایرانی است، بیانیه‌ای که منتشر میکنن بیانیه‌ای است که واقعا یه فارسی زبان نوشته، نه یک اهل منطقه یا یک کشور خارجی. این میتونه تاثیر بگذاره در مناسبات پنهانی سیاسی جمهوری اسلامی با شرکاش در اروپا و همینطور با آمریکا. این به هر حال به نظر من شروع یک بحران سیاسی میتونه باشه اگر اطلاعاتی که منتشر میشه همونطور که گفته شده اطلاعاتی باشه که منحصرا از داخل ایران در ارتباط با برنامه‌های حساس سیاسی و به خصوص اتمی ایران منتشر شده.
درسته که این گروه به هر حال خیلی حرفه‌ای هستند و واقعا کار عجیبی رو تونستن صورت بدن، اما از طرف دیگه به هر حال یک دولت، یک سازمان هسته‌ای وقتی که در این قد و قامت میاد و شروع به چنین کاری میکنه، به هر حال باید فکر مقاومت در مقابل هکرها، فکر حفظ این اطلاعات رو خیلی بهتر از اینها میکرد. چطور هست به نظر شما که این جمهوری اسلامی و سازمان عریض و طویلی مثل سازمان انرژی اتمی ایران اینقدر آسیب پذیر هستن که میتونن راحت وارد سیستم داده هاشون بشن؟
حق با شماست، این بخش آسیب پذیر جمهوری اسلامی است، ولی نمیشه انتظار داشت که واقعا همه سازمان های جمهوری اسلامی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در مورد امنیت اخبارشون رو هم داشته باشن. البته جمهوری اسلامی یک لشکر سایبری داره که این حملات رو علیه حتی مثلا شرکت آب تلاویف رو انجام میده، هک میکنه. ولی باید قبول بکنیم که دفاع از همه این مکاتبات خیلی آسون نیست. خانم کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا در جای ایمیل هاش هک شد و ویکیلیکس با انتشار اون همونطور که گفتم یک بحران جهانی ایجاد کرد و سازمان انرژی اتمی، این هک ها مربوط به مؤسسه ای است که به سازمان انرژی اتمی مربوطه، ولی تمام اطلاعات مربوط به راکتورها رو داره. مثلا تصویری که منتشر کردن مربوط به راکتور اتمی عراقه و معلوم نیست که آیا واقعا در این راکتور الان جمهوری اسلامی بارگذاری کرده. این مسئله است که دنیا نسبت بهش حساسیت داره. باید یه مقدار صبر بکنیم و ببینیم که نتیجه این ضربه ای که پارتیزان های سایبری الان به لشکر سایبری جمهوری اسلامی وارد کردن چقدر میتونه عمق داشته باشه و چقدر میتونه حساسیت بیشتر از پیش ایجاد بکنه. من شک ندارم جمهوری اسلامی دیر یا زود ناگزیر به واکنش به این انتشار است. در وضعیت فعلی اون رو انکار میکنه یا از کنارش میخواد رد بشه، ولی لطمه ای که میتونه وارد بشه به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو وادار به واکنش خواهد کرد. باید به انتظار روزهای آینده بنشینیم.
صدای رضا تغییزاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا رو میشنیدید. به انتهای مجله بعد از ظهر رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.
صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخواست اندنی بالا چه پیش آمد، هزاران را چه شد که شد
خب خیلی دوست ندارم که من در صحنه باشم.
واسه چی؟
گونه باید که من اینجا تصمیم بگیرم نه کسی دیگه.
تو فکر میکنی که من از تو یا از همسرتون میترسم؟
فردا رفتم اون مصاحبه کردم، گفتم من صدای خسته خاشاکم،
معنی نداره بری تو تلویزیون مردم توهین بکنه.
گفتم وقتی که این مردک همینجور خداش ببین، اینو به من نگو، من رأی ندادم که.
من گمون نکنم اینا بتونن بعد از این مملکت رو اداره کنن.
اگه ادامه پیدا کنه کنترلم دیگه نمیتونن بکنن.
محمد رضا شجریان، نامی بلند در هنر آواز ایران. قصه او قصه کتابی است با برگ‌ها و فصل‌های پربار از چهره‌ای که ریشه در مردم داشت. شجریان با صدایش بازتاب‌دهنده عشق‌ها، حماسه‌ها و شکست‌ها رنج ها و شادی ها و حتی آرزوها و امیدهای یک ملت شد. من وحید پوراستاد هستم و در مستند رادیویی شجریان و سیاست برگ‌هایی از فصل سیاسی این کتاب را ورق می‌زنم.
سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گو.
قدر دوستی ها رو نمیدیدون.
سرها در گریبان است.
ما به کسی نمیخوایم دهنکجی بکنیم، به کسی هم کاری نداریم.
سرها در گریبان
است. اون روزا روزایی بود که همه انقلابی شده بودن.
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت داده.
اینا در همه کار فجیلی و کار مردم کردن، بیشتر سرم رو موسیقی بند کرد. این هر کاری بکنی یک انگیز سیاسی بهش میزن، هر کاری بکنی.
به سکوت سرد زمان
جماعت روحانی و آخون میخواسته که نظر رو به اون جلب بشه.
به خزان زرد زمان
آدم ها که هیچی سرشون نمیشه.
نه زمان را دردی کسی
کم دو پرت بلا راجع موسیقی گفتن
نه کسی را درد زمان
محبوبیت اینم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، شهرت هم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، دیگه چی میخوام؟
محمد رضا شجریان در کار هنریش مثل یک سیاستمدار عمل می کرد، اما به گفته خودش نمی گذاشت کار هنریش در قالب گروه‌های سیاسی قرار گیرد. می گفت من سیاسی نیستم، در کنار سیاست حرکت می کنم و به سیاست بد اعتراض می کنم. هنرش را سیاسی می دانست، به این معنا که می گفت برای حقیقت، زیبایی و انسانیت کار می کنم و با ضد آن مخالفم. او همیشه وسیله اعتراضش را موسیقی می دانست که زبان درد هاست.
موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تأثیر همیشه فشارها و محدودیت‌ها و ستمها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت این اتفاقات بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم.
انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران همه چیز را تغییر داد. انقلابیون در ابتدا محمد رضا شجریان را در مسیر انقلاب می دانستند. او در اوایل تیر ماه 1358 در گفتگوی با روزنامه بامداد با ابراز خوشحالی از اینکه پس از انقلاب اولین آهنگی که پخش شد از او بود گفت تشخیص داده شد که من در جهت و مسیر انقلاب هستم.
سعی میکردم هر چی میتونم خودم از شسته بدونم، اما خب اون روزا روزایی بود که همه انقلابی شده بودن. اصلا چیز عجیب غریبی بود
انقلاب. عجیب غریب بود.
خب ما مجبور بودم با این آدم باشم.
روزنامه اطلاعات در اسفند 57 گفتگویی از مدیر اخبار و برنامه‌های تلویزیون منتشر کرد که گفته بود به طور قطع گوگوش‌ها، مهستی‌ها و هایده‌ها به رادیو تلویزیون انقلاب اسلامی ایران راه نخواهند داشت. اما خوانندگانی چون شجریان و پریسا و هنرمندانی که وابسته نبودند در رادیو تلویزیون برنامه خواهند داشت.
من یه روز به لطفی گفتم، گفتم لطفی این دوا رو رادیو تلویزیون از کجا داره؟ گفت من دادم. گفت تو چه دادی؟ گفت آبه گفتم تو بیخود کردی، تو خودت میخود میدهی رادیو تلویزیون. وقتی نخوندم شما از من اجزه بگرفتی. از همون موقع من با لطفی با ساعتم به هم خورده از همون موقع حواله اما دو این دادا به رادیو تلویزیون پخش کرد. گفتم تو اجزه این کار نداشتی، من باز تصمیم بگیرم صدای منه با آهنگ توه، خودت میخود میدهی تلویزیون. وقتی من میخونم صدای منه، با صدای من مردم میشناسن، تو اجازه این کارو داشتی. ولی خب دیگه داده بود رفته بود و من دارم پخش میکنم.
هنوز چند ماه از انقلاب نگذشته بود که آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی بارها موسیقی را مورد حمله شدید قرار داد و آن را هزل و خراب کننده روح انسان دانست.
این چیزی خراب می کند دماغ بچه های ما را، مغز بچه های ما را فاسد می کند. دائما تو گوش یک جوان این چیزی باشد، این دیگر به کار نمی رسد، این دیگر نمی کند فکر جدی بکند. آقا مسائل تلویزیون و رادیو مسائل جدی باید باشد، نه مسائل هزل. مسائل موسیقی مسائل هزل، مسائل جدی.
روح زمانه تغییر پیدا کرده بود. شجریان تیر ماه 1358 به روزنامه بامداد گفت: در حال حاضر اساساً من نمیتوانم از بهار، گل، بلبل، ساقی و شراب حرف بزنم. عزیزان این سرزمین سر به خاک گذاشتند و در راه هدفی مشترک و والا شهید شدند و من به شخصه و به سهم خود عزادارم و در غم همه شریکم. فضایی که رهبر حکومت اسلامی کل موسیقی را فاسد و هزل می دانست، زنان بیش از همه در حوزه موسیقی قربانی شدند. اما شجریان از همان روزهای اول انقلاب درباره حذف صدای زنان از موسیقی به شدت انتقاد داشت و به روزنامه بامداد گفت: اگر صدای زن می تواند تحریک کننده برای مردان باشد، صدای مرد هم می تواند برای زن تحریک کننده باشد. پس باید گفته شود که از امروز دیگر هیچ کس نباید بخواند، تمام حنجره‌ها باید بسته باشند، زن هم باید بخواند. دیدگاهی که او در هر زمانی بارها و بارها تکرار کرد.
ما یه حقیقت رو می‌خوایم که به کرسی بنشونیم. صدای زن بخشی از موسیقی ماست. شما یک ساز رو چند تا سیم داره، هر سیمش یک کارایی داره، یکی از سیمش که بردارین شما بخشی از صدا رو ندارین. ما به کسی نمیخوایم دهنکجی بکنیم، به کسی هم کاری نداریم، ما کار خودمون رو بس بکنیم. و منم تا جایی که بتونم حمایت میکنم از خواسته این خانم ها و دختر خانم ها.
دوره شجریان در انقلاب کوتاه بود. او 4 دهه بعد درباره آن دوران به مجله ایران فردا گفت: در ابتدای انقلاب از نظر کسانی که بعد از انقلاب سر کار آمدند، امثال ما که در فضای کابارعی ورود و مشارکتی نداشتیم موجه بودیم، اما نکته این بود که به فاصله کمی پس از وقوع انقلاب کل ماجرای بهره‌مندی از تریبون در رادیو و سیما خاتمه یافت. در کتاب راز مانا وقتی مصاحبه کننده به شجریان میگوید محبوبیت شما بعد از انقلاب بیشتر شد و موسیقی شما به نوعی با تحولات زمان پیوند خورد، شجریان پاسخ میدهد: من با ثباتی که در دیدگاه اجتماعی خود داشتم پیش رفتم. معتقد بودم باید موسیقی روح زمانه را بشناسد. در شرایطی که طوفان‌ها و سیل‌ها انسان را دائما به این سو و آن سو می‌کشاند و از مسیر منحرف می‌کرد، من سعی کردم در همان نقطه خاص قرار بگیرم و از مسیر منحرف نشوم.
موسیقی بودیم در هر سرزمینی پیام سرزمینه، میگیم سروش سرزمین و سروش مردمش. این سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه، چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع اون شرایطه.
شجریان خیلی زود فهمید که مشکل رهبران جدید اسلامی با موسیقی بسیار ریشه ایست. حالا آیت الله خمینی موسیقی را مخدر میدانست و خواهان حذف آن شده بود.
از جمله چیزهایی که باز مغزهای جوانها را مخدر است و تحقیر میکند موسیقی است. موسیقی اسبابی میشد که مغز انسان وقتی چند وقت به موسیقی گوش کرد تبدیل میشد به یک مغزی غیر اون کسی که جدی باشد. از جدیت انسان را بیرون رادیو تلویزیون را تبدیلش کنید به رادیو تلویزیون آموزنده. موسیقی را حذف کنید، نترسید از این که به شما بگم که ما موسیقی را تحصیل کردیم کنفرست شدیم. باشد ما کنفرست.
بعد یه دفعه دیدم که یه فتوایی از آقای خمینی گرفتن که ایشون گفت موسیقی مخدر است و فلان اینا، درست قبل از بارمزون تابستون 58.
من گفتم خداحافظ شما، جای ما نیست، موسیقی مخاطره